انتظار زیادی از این عنوان صحبت داشتن، توضیح داده بودم که چه گوارا حضور فیزیکی در ایران نداشته، هیچ وقت در ایران نبوده. بیشتر منظور تأثیر اون شکل مبارزه چه گوارا در ایران بوده و چطور متأثر شده ایران از اونچه که در امریکای لاتین میگذشته. خب من فکر میکنم که باید خیلی کوتاه و فشرده صحبت بکنم، نمیتونم که زیاد باز بکنم صحبت رو، و به خاطر اینکه هر گوشه ای از این صحبت احتیاج به توضیحات خیلی زیاد داره. من مثلا اگر که بخوام درباره مبارزات مردم ایران صحبت بکنم، خب هر گوشه اون احتیاج به صحبت زیاد داره. گروه های سیاسی که در ایران بودند، مال جناح‌های مختلف فکری، چپ، راست و غیره، هر کدوم احتیاج به توضیح مفصل و زیاد دارن. بنابراین من خیلی کوتاه و به اجمال صحبت خواهم کرد و بعد هم بیشتر دوست خواهم داشت که شما اگر سوالی دارید بکنید و در خدمتتون خواهم بود. اول فکر میکنم میخواستم یک چیزی رو با هم نگاه بکنیم که بله، این که خوب در ایران چپ در واقع که میدونید چپ ایران از زمان انقلاب روسیه در شوروی و حتی کمی قبل از اون سوسیال دموکرات ها در ایران فعال بودند و اینها حزب در ایران داشتن، حزب سوسیال دموکرات ها در ایران، که بعداً عده‌ای از اونها دستگیر شدند، به زندان رفتند و در زندان که بودند گروهی از اونها که 53 نفر بودند به گروه 53 نفر معروف شدند در زندان های رضا شاه که پهلوی اول، در واقع شاه اول پهلوی بود. و اینها بعدن که پهلوی اول یا رضا شاه از ایران رفت، بیرون آمدند، آزاد شدند و حزبی رو به نام حزب توده ایران درست کردند. حزب توده ایران طبعا یک حزب نزدیک به شوروی یا روسیه، در واقع سوویت یونین، نزدیک به اون بود، طرفدار اون بود. خود این حزب و تاریخچه‌اش، این که در زمان مصدق چه نوع موضع‌گیری ها میکرد، تا چه حد درست، تا چه حد غلط، اینها همه بحث خیلی زیاد و مفصلی میخواد. ولی در اون مقطعی که حالا ما میخوایم درباره چه گوارا صحبت بکنیم کمی، در اون موقع چپ ایران ببینیم در چه وضعیتی بود و چطور فکر میکردن. عده‌ای از چپ ایران فکر میکردن هنوز که شوروی یعنی روسیه مدل اونها هست، مدلی که برای انقلاب دارن اونجا هست، که انقلاب شهری بود. یعنی لنین کاری که کرد یک انقلاب شهری، قیام شهری در شهر، قیامهای کارگری و حزبی برپا کرد از راه حزب بلشویک. عده‌ای از ایرانی ها در این موقع بیشتر به چین گرایش داشتن، فکر میکردن که راهی که چین در از طریق ماو تسه‌تونگ رهبری او پیش گرفت اون راه درست هست. بنابراین یک عده فکر میکردن از راه حزب و در شهر باید انقلاب بکنند، یک عده فکر میکردن که نه، از راه روستا، از راه ده، با محاصره شهرها، در واقع اصطلاحی که داشتن این بود که باید شهرها رو از طریق روستا محاصره کرد و انقلاب رو به پیروزی رسوند. این دو جناح در واقع در ایران وجود داشتند و فکر میکنم که بعد از کنگره حزب شوروی در زمان خروشچف که یک سری از تجدید نظرها یعنی revisions در حزب روسیه شروع شد، خیلی از ایرانی ها به طرف چین و به طرف ماو گرایش پیدا کردن و فکر میکردن که اون راه درست‌تر هست. در ایران گفتم که حزب توده قبلا فعالیت میکرد که شاه در زمان بعد از کودتای 1953 کودتا علیه مصدق سرکوب کرد اونها رو، ولی در خارج از ایران دانشجوهایی که قبلا با حزب توده همکاری میکردند و نزدیک بودند به اون، اینها یک کنفدراسیون دانشجویی درست کرده بودند که در کشورهای اروپایی، در آلمان، فرانسه، انگلستان و عده‌ای از اونها هم در آمریکا، این دانشجوها با هم یک کنفدراسیون داشتند و اینها از حزب توده جدا شدند و چیزی رو به نام سازمان انقلابی حزب توده درست کردند و بعضی از رهبران این سازمان هنوز هم زنده و فعال هستند. یکی از اونها که زیاد شما در اینترنت میبینید با او مصاحبه میکنند، اگر از طریق رادیو فردا، صدای آمریکا، از این طریقها بخواید دنبال بکنید، مهدی خانبابا تهرانی هست. مهدی خانبابا تهرانی از رهبران قدیم کنفدراسیون دانشجویی هست و با همین سازمان انقلابی حزب توده در ارتباط بود. اینها از طریق اروپا با جنبش‌های سیاسی تمام دنیا آشنا شدند و بعداً اینها دیدند که نه فقط روسیه و چین رو دارند، بلکه در جاهای دیگری از دنیا شکل‌ها و راه‌های دیگری هم برای مبارزه داره پیدا میشه، که یکی از اونها کوبا بود. یعنی راهی که در کوبا پیش گرفتند نه شهر بود و نه ده بود، بلکه کوه بود. اونها از طریق کوه، از طریق مبارزه چریکی و پارتیزانی در واقع میخواستند انقلاب بکنند و این راهی بود که ایرانی ها هم با اون آشنا شدند. و به چه طریق هایی؟ مثلا اینجا شما کیو میبینید در اون وسط، حتما میشناسید کی نشسته. این کسی نمیشناسه یا خجالت میکشید بگید؟ این سارتر است، ژان پل سارتر و سیمون دو بوار. اینها میبینید که با چه گوارا نشستن دارن صحبت میکنن. و بعدن سارتر کتابی درباره کوبا نوشت که این کتاب در ایران ترجمه شد، ترجمه فارسی اون رو در ایران میخوندن به نام جنگ شکر در کوبا. این کتاب جنگ شکر در کوبا، این البته چاپ‌های جدیدتر اون هست، ولی در همون قدیم این کتاب چاپ شده بود. البته مثل خیلی از کتاب‌های دیگر، وقتی که در ایران یک کتاب سیاسی چاپ میشد، خیلی زود ساواک اون رو جمع میکرد و دیگه شما اون رو نمیدیدید و باید غیر قانونی از زیر میز به طوری مخفیانه رد و بدل میشد. ولی خیلی ها این کتاب رو در ایران خوندند و با انقلاب کوبا آشنا شدند. همینطور این در واقع رژی دبره یکی از کسانی است که به بولیوی رفت بعدن، که زمانی که چه گوارا در اونجا بود، کتاب انقلاب در انقلاب، این کتابی بود که انقلابیون ایرانی در واقع اون رو بهش توجه میکردن و سعی میکردن که ببینن خط مش، ایده ها، ایدئولوژی این انقلابیون جدید در امریکای لاتین چی هست و اون رو سعی میکردن که دنبال بکنند. و همینطور میبینید که کم کم ما به شکل دیگری از مبارزه هم میرسیم که اون مبارزه چریکی در شهرها هست. یعنی در کوبا مبارزه پارتیزانی در کوه بود، اونها از کوه و جنگل و اینها شروع می کردن، ولی عده‌ای در برزیل، در اوروگوئه و در بعضی از کشورهای دیگه آمریکای لاتین مبارزه چریکی در شهر رو شروع کردند که یک نمونهش ماریگلا هست. بعد کم کم می بینید که در آلمان هم این RAF یا راف به اصطلاح یک گروه چریکی آلمانی بود، در واقع روت ارمه فرکسیون، که در آلمان، در شهرهای آلمان با پلیس می جنگیدن و بیشتر اینها دانشجوها بودند، یعنی دانشجوهای تحصیل کرده، شاید استاد معید ترجیح بدن که بگن شکم سیر اروپایی بودن، خوشی زیر دلشون زده بود و به هر حال از اون وضعی که بودن زیاد راضی نبودن، میخواستن اعتراض خودشون رو نشون بدن و بعضی ها میامدن مبارزه چریکی میکردن و دنبال اینطور راه ها میرفتند. در ایران هم همین گرایش ها رو ما میبینیم، یعنی کم کم در ایران هم کسانی پیدا شدند که میگفتند باید در کوه مبارزه بکنیم و هم کسانی که فکر میکردند باید گروه های چریکی در شهر درست بکنند و در شهرها جنگ رو شروع بکنند. این کسی که اینجا میبینید شما، این بهمن قشقایی هست. بهمن قشقایی خواهرزاده خسروخان قشقایی هست و میدونید قشقایی یک ایلی در فارس ایران هستش، ایل بزرگ و مهمی هستش. خسروخان قشقایی رهبر این ایل بود برای سالهای زیادی و از کسانی که با مصدق نزدیک بود و همکاری میکرد و این خواهرزاده او هست که در انگلستان در لندن درس میخوند و دانشجو بود و با همین کنفدراسیون دانشجویی و سازمان انقلابی حزب توده در ارتباط بود. او از انگلستان آمد به ایران که یک جنگ پارتیزانی در بین ایل قشقایی به راه بیاندازه، که البته متوجه شد که ایل قشقایی زیاد برای این کار مناسب نیست، به طرف یکی دوتا از ایلهای دیگه که در اونجا بودن رفت، ولی برای یک مدتی برای چند سال گروه های پارتیزانی در کوههای فارس و اون طرف غرب فارس زاگرس و بالاتر به طرف لرستان کردستان در اون منطقه کارهای پارتیزانی میکردن اینها، تا بالاخره او رو فریب دادند و با دستگیری خانوادش، شاه در واقع خواهر و مادر او رو دستگیر کرد و عده ای از خانوادش رو تحت فشار گذاشت و به او وعده دادند که اگر که بیایی خودتو تسلیم کنی ما کاری به تو نداریم و علم قرآنی رو مهر کرده بود و فرستاده بود برای اون، از رسمهای سنتهای قدیم بود، روی قرآن نوشته بودن، قسم نوشته بودن و مهر کرده بودن فرستاده بودن که تو امنیت داری و او خودش رو آمد تسلیم کرد و بعد اعدامش کردن. بعد عرض کنم که این یکی دیگر هم که میبینید اسماعیل شریفزاده نوشته، او هم از دانشجوهای ایرانی در اروپا بود و عضو همین کنفدراسیون بود. او هم به ایران آمد، مدتی با بهمن قشقایی بود، بعد او در کردستان مبارزه های چریکی رو ادامه داد همراه با اسماعیل، همراه با سلیمان معینی و ملا آواره و چند نفر دیگه. برای سالهای اونها در کردستان ایران مبارزه های پارتیزانی در کوها می کردن. پس اینها کسانی بودن که به طرف مبارزه کوهستانی در واقع در کوها روی آوردن و سعی کردن که این نوع مبارزه رو در ایران بکنن. گروه دیگری بودند که در واقع این ترکیبی از دو گروه هست. اون کسی که در سمت چپ میبینید شما بیژن جزنی، او در زمانی که جوان بود با همون حزب توده ایران در واقع کار میکرد، عضو سازمان جوانان حزب توده بود. بعد که خب حزب توده در واقع فعالیتش در ایران تمام شد بعد از کودتای علیه مصدق، در سالهای 40، 41، 42 در ایران که به تاریخ اینجا میشه حدود سالهای 60، اوائل سالهای 60 به تاریخ اروپا، سالهای کندی در واقع، سالهایی که کندی در امریکا بود، در اون موقع کمی سیاست ایران باز تکانی خورد و فضایی ایجاد شد که فعالین جبهه ملی و دانشجوها کمی فعالتر بشن و به خیابانها بیان و بیژن جزنی یکی از فعالین دانشجوها بود. اون موقع دانشجو بود و دانشجوها رو برای اعتراض، تظاهرات سازماندهی میکرد و بعد از مدتی میدونید که دوباره اون جنبش ها هم سرکوب شد. یعنی ما میرسیم به تاریخی که خمینی در ایران تحت فشار قرار گرفت. خمینی در اون موقع در ایران بود ولی به طرفداران او حمله کردند، عده زیادی از اونها رو در روز 15 خرداد سال 41 در خیابان‌های تهران کشتن و خود خمینی رو هم بعد از مدتی از ایران تبعید کردند که به عراق رفت. و در اون موقع کسانی که نزدیک بودند به خمینی و جنبش‌های ملی مثل مهدی بازرگان که بعداً اون نخست وزیر ایران شد بعد از اینکه خمینی به ایران برگشت، اونها رو دستگیر کردند و به زندان بردند. مهدی بازرگان اون موقع در زندان در محاکمه، وقتی که به دادگاه می بردن برای ترایل، برای داد محاکمه، اون موقع او گفته بود که اگر که شما حتی به کسانی مثل ما که می خواهیم دموکراتیک مبارزه بکنیم، هیچ کار رادیکالی نمی خواهیم بکنیم، ما اگر شما به ما اجازه ندید که فعالیت بکنیم، فردا جوانها اسلحه به دست می گیرند و با اسلحه با شما می جنگند. این رو اون موقع مهدی بازرگان گفته بود و این همون چیزی است که اتفاق افتاد. یعنی بعدن همین بیژن جزنی که می بینید یک گروه چریکی رو پایه‌گذاری کرد که ادامه اون به سازمان فدایی ها تبدیل شد. این دو نفر دیگری که می بینید، مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان، اونها هم در واقع گروه چریکی، گروه پارتیزانی درست کردن. جزنی بیشتر به مبارزه در جنگل‌های شمال ایران توجه داشت، فکر می‌کرد که جنگل‌هایی که در شمال ایران داریم جای مناسبی برای فعالیت پارتیزان‌ها هست. این منطقه‌ای هست که قبلاً در حوالی انقلاب مشروطه هم کسانی مثل میرزا کوچک خان جنگلی و دیگران اونجا فعالیت کرده بودند و نشون داده بود که برای فعالیت مناسب هست. در یک دوره قیام‌های بهایی‌ها در شمال ایران در همون جنگل‌ها و اون مناطق بود. به هر حال جایی هست که سابقه و سنت مبارزه در اونجا وجود داشته. جزنی بیشتر به اون منطقه جنگلی در شمال ایران توجه داشت. احمدزاده و پویان، این دوتا بیشتر به شهر توجه داشتند و مبارزه پارتیزانی در شهرها رو فکر می‌کردند برای ایران مناسب تر هست. بعدن اینها، البته جزنی دستگیر شد و به زندان رفت، ولی بقایای گروه جزنی با پویان و احمدزاده و دیگران گروهی رو با هم ائتلاف کردند و تشکیل دادند که به نام فدایی‌ها، جنبش فدایی‌ها معروف شد، یا سازمان چریک‌های فدایی خلق. اسمشون می‌بینید بود سازمان چریک‌های فدایی خلق. این کلمه فدایی در واقع، البته ما در ایران سنت فدایی ها رو داشتیم از زمان حسن صباح و جنبش های خیلی قدیم تا بعدن که حتی فدایان اسلام هم پیدا شدن و کارهای بسیار بدی در ایران کردن، اینا همه اسم فدایی رو بر خودشون میگذاشتن. ولی این گروه که اسمشون رو سازمان چریک های فدایی خلق گذاشتن، بیشتر به فدایان فلسطینی نظر داشتن. یعنی خود اینها بعضی هاشون برای آموزش، برای ترینینگ به فلسطین رفته بودند و در اونجا با فلسطینی ها آشنا شده بودند. از بین فلسطینی ها با گروه هایی مثل جورج حبش و نایف حواتمه با اینها نزدیک بودند و همکاری می کردند و در نتیجه اسم خودشون رو هم فدایی گذاشته بودند. خب من فکر میکنم که از اینجا به بعد دیگه من چیزی برای نشان دادن اونطوری ندارم. میخواستم بگم که به خاطر سانسور که در ایران وجود داشت و به خاطر فشاری که دولت شاه در اون زمان بر همه جریانهای سیاسی میگذاشت، شما به طور علنی و قانونی کمتر میدیدید که کتابی درباره چگوارا چاپ بشه. همه این چیزها ادبیات غیر قانونی و زیرزمینی بود در واقع، همه illegal literature بود در واقع. ولی دانشجوها در ایران میشناختند، یعنی هم با جنبش کوبا آمریکای لاتین آشنا بودند، هم چگوارا رو میشناختند و هم بعضی از کتابهای او ترجمه شده بودند، ولی ترجمه غیر قانونی. و حتی خود من هم یکی از کتاب‌های چه گوارا رو ترجمه کرده بودم که بین دوستان دانشجو همینطور دست به دست می‌گشت و می‌خوندن اون رو. پس این آشنایی وجود داشت و این نزدیکی‌ها وجود داشت. چیزی که من می‌خوام اضافه بکنم، الان نمی‌دونم که چقدر وقت داریم چون خیلی وقت شما رو نمی‌خوام بگیرم، این هست که این تأثیر چه گوارا رو ما در ادبیات هم داریم. یعنی شما می‌بینید که بعضی از شاعرهای ایران درباره چه گوارا شعر گفتن. البته می‌دونید که خود چه گوارا هم شاعر بود و از او هم شعرهایی مونده. من اینجا هم یک نمونه از شعرهای چه گوارا رو که به فارسی ترجمه شده و مترجم اون فریدون فریاد هست که بعداً به تبعید رفت و به یونان رفت. برای شما جالب است فریدون فریاد بعداً به یونان رفت و با یانیس ریتسوس دوست شد و اشعار او رو ترجمه می‌کرد و این شعر رو فریدون فریاد ترجمه کرده، یکی از شعرهای چه گوارا. من نمی‌دونم که برای چند نفر باید بدم، ولی شما میتونید از اینجا این رو بدید که ببینن دیگران. خب من الان اون شعر رو فکر نمی کنم که لازم باشه یا وقت ما اجازه بده که بخونیم. شعر سیاوش کسرایی رو می خوام که بخونم و با هم نگاه بکنیم. این شاعری که میبینید اسمش سیاوش کسرایی هست و او یکی از شاعران سیاسی ایران بود که به حزب توده ایران نزدیک بود، با حزب توده ایران همکاری میکرد. یک سالهایی هم به زندان رفت به خاطر این فعالیت‌ها و در زمانی که خبر کشته شدن چه گوارا به ایران رسید، خب کسانی که هنرمندها بودند، روشنفکرها بودند، دانشجوها، اینها همه متاثر شده بودند و سیاوش کسرایی این شعر رو برای چه گوارا نوشته و من این رو برای شما میخونم. میبینید اسم شعر هست ویتنامی دیگر. حالا چرا ویتنامی دیگر؟ حتما میدونید که این یکی از حرفهای چه گوارا بود. چه گوارا میگفت که ما باید در دنیا ویتنام های دیگری درست کنیم اگر که میخواییم که امپریالیسم رو شکست بدیم. الان امپریالیسم در ویتنام داره جنگ میکنه، اگر که ما چند ویتنام دیگر در چند نقطه دیگر دنیا درست بکنیم میتونیم امپریالیسم رو شکست بدیم. این حرف چه گوارا بود. حالا سیاوش کسرایی میبینید میگه که ویتنامی دیگر، این اسم شعرش هست. میگه با آن همه سلاح، با آن همه سطوح، با آن همه گلوله که بر پیکر توریخت، ارنستو این بار هم دروغ در آمد هلاک تو. چرا این رو میگه؟ چون وقتی که چه گوارا به بولیوی رفته بود و اونجا مشغول جنگ بود، هر چند وقت یک بار این خبر در دنیا پخش میشد که چه گوارا کشته شد. این خبرها رو بیشتر فکر میکنم از طریق شاید CIA یا از طریقی پخش میکردن در دنیا که بگن تمام شد، ما او رو کشتیم. بعد از مدتی میدیدن که نه، او هنوز نمرده، هنوز هم داره فعالیت میکنه. حالا اینجا میگه که این بار هم دروغ در آمد هلاکتا، یعنی این حرف دروغ بود، درست نبود. آنان که تند تند تو را خاک میکنند، آنان که زهرخند به لب دست خیش را با گوشه های پرچم تو پاک می کنند که دیگر تمام شد دنیا به کام شد، تاریک طالعان تبهکار بیدلند، خامان غافلند. تو زنده ای هنوز که بیداد زنده است، تو زنده ای هنوز که باروت زنده است. تو در درون هلهله های دلاوران، تو در میان زمزمه دختران کوه، در شعر و در شراب و شبیخون تو زنده ای. آواز خان گذشت ولیکن ترانش گل می کند به دامنه کوه پایه ها. خورشیدهای شب زده بیدار می شوند. یک روز از کمینگه تاریک سایه ها، مردی و یک تفنگ، مردی و کولباری از نان و از غرور، آزاده ای گشاد جبین قامت استوار، یک روز بر وزارت کوبا نشسته تند، روز دیگر به خون در سنگر بولیوی دور از دیار و یار. آهی پلنگ قله، آهی عقاب اوج، گر آفرین خلقی شایسته تو بود، مرگی بدین بلندی بایسته تو بود. آهی بزرگ امید، اینک که مرگ میبردت بر سمند خیش، این گونه کامیاب، این گونه پرشتاب، گر آرزوی دیر رست را سراغ نیست، در قلب ما بجوی آتش، آهن، ویرانگی و خشم. در قلب ما ببین که ویتنام دیگری است. خب این نمونه از احساسات شاعران سیاسی ایران بود. گفتم که سیاوش کسرایی به عنوان شاعر سیاسی معروف بود که شعر سیاسی میگه. شاید شاعران دیگر هم شعرهایی گفتن که به این اندازه صریح و با آوردن اسم چگوارا به صورت ارنستو یا اینها نبوده، ولی حتما خیلی نمونه ها میشه پیدا کرد و من میشناسم که اشاره کردن. البته کمی بعد از این در خود ایران یک جنبش پارتیزانی و چریکی شروع میشه، همون جنبش فداییان که در سیاهکل شروع شد، و بیشتر شاعرها دیگه مستقیم درباره اون و اون چی که در ایران میگذشت شعر میگفتن. دیگه لازم نبود که حتما به چگوارای غائب اشاره بکنن، ولی به هر حال این رو ما در ایران میبینیم. و چیزی که برای من جالب بود و هفته گذشته به دلیلی با تأخیر متوجه شدم، باید زودتر متوجه میشدم و بعد باعث شد که این عنوان رو انتخاب بکنم برای صحبت، این بود که دیدم در مبارزات سیاسی ایران الان در داخل ایران باز هم شما میبینید که از چگوارا استفاده داره میشه. یک خواننده‌ای داریم، همونطور که همه اینا، مثلا سیاوش کسرایی شایسته این است که یک بار بشینیم فقط درباره سیاوش کسرایی صحبت کنیم. اون خواننده هم محسن نامجو هست و اون هم خوبه که یک بار بشینیم او رو معرفی کنیم درباره سبک کارش، نمونه‌های کارهاش. محسن نامجو یک شعر در واقع داره برای چگوارا و حتما اون ترانه معروفی رو که برای چگوارا سروده شده، کماندانت چگوارا، حتما شما میشناسید، خیلی معروف هست و آهنگ قشنگی هم هست. نامجو با سبک خودش آمده این رو به فارسی خونده، البته ترجمه نکرده. یک میدونید سبک نامجو تلفیقی هست، یعنی یه جور میکست میوزیک، در واقع میکست استایلز به کار میبره، مخلوط و تلفیق میکنه. این رو میبینید که شما چیزهایی رو در واقع مثل همون آهنگ میخونه، یک جاهایی هم میبینید که شبیه تحریر صدا در موسیقی ایرانی، در واقع کمی شبیه چهره زدن لابلاش خیلی خفیف میاد و میگذره و این سبک ها رو با هم تلفیق کرده که برای من جالب بود. از این نظر این توجه منو جلب کرد که دیدم الان همین آهنگ رو که محسن نامجو برای چگوارا در واقع و بر اساس اون آهنگ ساخته، کسانی در ایران برداشتن و تصویرهای امیر حسین موسوی رو روی این آهنگ گذاشتن. شما در یوتیوب اگر الان دنبالش بگردید هم آهنگی رو که محسن نامجو ساخته میبینید و هم میبینید که کسی آمده همون آهنگ رو تصویرهای امیر حسین موسوی و جنبش سبز ایران رو باش مخلوط کرده که هیچ ربطی به هم ندارن البته و نمیدونم خود نامجو تا چه حد خوشحال است از این موضوع. به هر حال من فکر کردم که خوب هست که این چیزی رو که محسن نامجو میخونه با هم نگاه بکنیم. کجا هستش؟ باید این باشه. بله. استدام میکنم. استدام.
خسرو روزبک رو.
بله.
معرفی میفرمایید به ما.
خسرو روزبک استاد. اون هم باز کسی است که باید بیشتر در فرصت دیگری صحبت کنیم. ایشون از مسئولین بالای حزب توده ایران بود و یکی از افسران حزب توده بود. حزب توده یک جناح نظامی، بخش نظامی داشت که یکی از رهبران بالای اون خسرو روزبه بود. خسرو روزبه به عنوان یک قهرمان حزب توده در واقع نامش باقی مونده، به این دلیل که بعد از اینکه حزب توده با کودتای علیه مصدق از هم پاشیده شد و همه زندانی شدند، رهبرانش فرار کردند از ایران و رفتند، ولی روزبه با اینکه جانش در خطر بود و یک افسر فراری بود در ایران موند و سعی کرد که بقایای حزب توده رو باز هم سازماندهی بکنه و چند سالی موفق بود در این کار تا در اواخر سالهای 30 به حساب ایران دستگیر شد و در دادگاه هم خیلی جانانه از خودش دفاع کرد و اعدام شد. بنابراین به صورت یک قهرمان حزب توده در آمد که حتی گروه های دیگر که ضد حزب توده بودند اونها کمی خسرو روزبه رو به دیده اغماز نگاه می کردن و بهش حمله نمی کردن، اون رو به عنوان یک شخص مبارز قبول داشتن، تا اینکه در این سالهای اخیر با کشف بعضی از صفحه های پنهان تاریخچه حزب توده چیزهای علیه روزبه هم پیدا شد که ظاهراً گذشتش کاملا خالی از عیب نبوده، ولی اون بحث دیگری است که باید در فرصت دیگری بهش بپردازیم چی بوده و چه نوع سوالاتی دربارش هست. بعد عرض کنم که این، امیدوارم که صداش رو بشنوید. بله.
Hey, see you in the next one. مشت پر از گلوله دو چند 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 چکاشا می افتن سنگین روی پا یک مشت پر از گلوله سیرا مصفرا سیرا مصفرا
محسن نامجو کرده بود و اون کار دیگر رو من فکر نمی کنم همش رو برای شما بذارم، فقط شاید یک دقیقه اولش رو ببینید چطوری با این تصویرها کار کردن. می حسین موسوی هست. آقای میر حسین موسوی داره نماز میخوانه و این آهنگ چگوار رو خوب متشکرم. اگر سوالی هست در خدمتون هستم، وقت رو زیاد نمیخوام بگیرم. خواهش
میکنم. یک سوالی ساده داشتم در باره ایرانی ها که در خارج زندگی میکردن، مثلا در کشورهای اروپا، و کنجکاو هم اگه ارتباط های بین ایرانی، یعنی چپگرایان ایرانی ها که در هنوز در ایران بودن و این ایرانی ها که در پاریس یا لندن یا یعنی کشورهای اروپا زندگی می کردن، اگه تطور افکارشون یعنی به دورا پیش آمده، یا یعنی ارتباط هاشون به قدر خوبی بودن که، یا عمر و شور به قدر خوبی بودن که میتونستن همدیگر رو با تماس بمونن، و اگه یعنی دو نمیدونن.
منظورتون در زمان کنفدراسیون، زمان شاه قبل از انقلاب ایران و
مقدس؟
بله، چون الان که با وجود اینترنت و این ارتباط ها همه به هم وصل شدن، دهکده جهانی هست، همه از هم دور نیستن، نزدیکن. در زمان شاه که اون موقع در خارج کنفدراسیون دانشجویی بود، ارتباط ها خب خیلی کمتر بود، چون شاه در ایران پلیس داشت، سانسور بود، همه چیز رو کنترل میکرد. دانشجوهایی که در خارج بودند شاه سعی میکرد که بین اونها جاسوس بفرسته. جاسوس‌های شاه و ساواک بین دانشجوها در خارج هم بودند. اون دانشجوهایی که برای سفر برای دیدن خانوادهشون میتونستن به ایران برن، زیاد به عنوان چهره سیاسی فعال شناخته نبودن، اونها خب با خودشون خبر به ایران میبردند، روزنامه و نشریه‌ها رو مخفیانه با خودشون میبردند. و از اینها که بگذریم، یک چیزی رو نباید فراموش کرد، وجود رادیوهایی بود که در خارج از ایران برنامه به زبان فارسی پخش میکردن. یکی از این رادیوها رادیویی بود که توده‌ای‌ها داشتن و اسم اون پیک ایران بود. پیک ایران مثل پیک مثل مسنجر در واقع هست، همچه اسمی داشت. و این رو خب طبعا اونها سعی میکردند که ایدئولوژی خودشون رو و اونچه رو که موافقه با نظام شوروی بود در این برنامه‌هاشون مطرح بکنن. ولی بعضی وقتها چیزهای به طور کلی سودمند و مفیدی هم در این برنامه‌ها بود. از آثار فلسفی و تئوریک می‌خوندن و بعد کسانی که در ایران اینها رو گوش می‌کردن معمولا اینها رو ضبط می‌کردند و بعد می‌نوشتند. در واقع چون کتابش نبود، به صورت کتاب نبود، اینها رو بعد از رادیو می‌شنیدند، می‌نوشتند و بعد به دوستان و به دیگران می‌دادند اینها رو. به این طریق از طریق رادیوها خبرهای می‌آمد. تا مدت زیادی فقط این برنامه پیک ایران بود. یک برنامه در روسیه بود، در شهر دوشنبه به زبان فارسی پخش می‌کردند. یک برنامه هم در پکن، چینی ها در واقع، باز اونها هم از موضع ایدئولوژی خودشون برنامه زبان فارسی داشتن. اینها منابعی بود که ایرانی ها داشتن برای خبر گرفتن از دنیا که در بقیه نقاط دنیا چپ چطور هست. و یکی از نکات که باز من در صحبت های مهدی خانبابا تهرانی که قبلا اسمشو بردم برام جالب بود، دقت کردم این رو بیان کرده، این بود که برای یک دوران کوتاهی در داخل حزب توده هم مقداری اختلاف نظری پیدا شده بوده. یعنی با اینکه حزب توده باید همراه شوروی بود و میگفت باید مبارزه حزبی بکنیم و غیره، کسانی در حزب توده بودند که به طرف کوبا و این خط مش پارتیزانی علاقمند شده بودند. به همین دلیل کتاب چگوارا درباره جنگ پارتیزانی رو همون رادیوی پیک ایران هر شب قسمتی از اون رو میخوند، ولی یک مقدمه اولش گذاشته بودند که ما این رو قبول نداریم. خب یعنی همون مقدمه رو میخوندن و هم بعد قسمتی از اون کتاب رو میخوندن. این نشون میداد که در خود حزب توده هم این اختلاف وجود داشت. پس این راههایی بود که اون موقع وجود داشت، یعنی رادیو، مسافرینی که میآمدن میرفتن و این روزنامه های مخفی، اینطور چیزها.
پس میشه گفت که اختلاف های نظری ها که درباره‌اش عرض کردید که مثلا انقلاب از کوهستان یا از شهر پیرامی باید آمد، باید پیش آمد، هیچ فرقی بین ایران خودش و خارجش
تقریبا نه. به یک نوع در واقع اینها در ایران هم منعکس میشود. خواهش میکنم.
گفتنی تابعان من تاریخی از این جنبش و دوره به خصوص که همون بخبوه انقلاب به خصوص نخوندم و میخواستم در جواب این سوال اضافه بکنم که موقعی که دانشجو بودم خودم در همون بخبوه انقلاب در دانشگاه برکلی که جایی دارن دانشجویان میان و گروه های دانشجویی میان و میز میذارن و شبنامه که اونجا نبود، یعنی علنی پخش میکردن. خیلی جالب بود که در سال 79 دانشجویان ایرانی که اون موقع شاید 500 نفر بودن در دانشگاه برکلی اول 3 میز داشتن، حزب‌الله یک میز داشتن، جنبش ملی یک میز داشت و چهرگی‌ها یک میز داشتن. و با طول زمان و بسته شدن دانشگاه‌ها در ایران و سیل دانشجوها به
مهاجرت کالیفرنیا
تعداد میزها تکثیر میشد تا سال 83 یادم میاد که 7 تا میز فقط به فارسی پخش می‌کردن، یعنی برای دانشجویان ایرانی بود. چریکی ها 3-4 شده شده بودن و جنبش ملی هم همونطور اشتقاق داشت. و به نظر من که البته خیلی وارد این مسئله نبودم، به نظر می رسید که بیشتر این دانشجویان ناظر به ایران بودن، یعنی این شعبه شدن خودش یک آینه بود که در ایران اتفاق افتاد و اینجا منعکس می شد. اما طبیعتاً اونا هم خودشون بین این گروه ها دعواهای شخصی
دقیقاً و
فکری داشتن و خیلی دوره جالبی بود.
بله درست. نه این انشعاب ها و انشغال ها و این جدایی ها خیلی زیاد بعدن هرچی جلوتر میایم به دلیل دور افتادن از ایران و در واقع مبارزه شون اون ارتباط اصلیش رو با ایران از دست داده بود، یک عده اینجا در خارج بودن و بیشتر اختلاف ها شخصی بین خودشون میشد، بیشتر از اون که فکری و ایدئولوژی باشه اختلاف ها شخصی میشد. و بله همین فدایی ها که شما میگید شاید الان 20 تا یا بیشتر انشغال های مختلف بینشون هست و هر گروه دیگری همینطور. درست. بله.
از استادای دانشگاه ایران هم استادام عده‌ای توده‌ای بودن نبودن؟
بله بفرمایید. خواهش
من پیش از اینکه بیام ایران رو ترک بکنم و بیام به اروپا که بعد آمدم به اروپا، من خیلی شدیداً بیمار بودم، تیفوئید و تب ملت و چند بیماری گوناگون. دکترها که میمدن تشخیص نمیدادن. دکتر کشاورز که استاد دانشگاه بود و یکی از رؤسای معروف حزب توده بود، خانه او به خانه ما نزدیک بود، رفتند که او رو بیارن که من رو ببینه، ولی در خانه رو پاسبان گذاشته بودن و خود او فراری بود. فکر کرده بودن ممکنه بره تو خانه خودش و اطفالش رو ببینه، پاسبان گذاشته بودن که جلوی او رو بگیرن و بعد معروف شد که فرزند او همین بیماری رو داشته که من داشتم و چون دکتر نگذاشتن به او برسه او وفات کرد. ولی البته من طبیب های دیگه می اومدن و جان به در بردم. به هر حال همه این ها عده زیادی بودن به استاد های دانشگاه، همطور که شما فرمودید دوستان مدرسه ای ما مدرسه که می رفتم اینا همه تبلیغات چپی به صلاح می کردم، ما به کمونیست میگیم چپ.
بله.
اینها چپی بودن. خیلی دانشجویان ما هم زیاد بودن همه جا و اینها کوشش میکردن که ما رو هم به طرف خودشون بکشن.
بله. درست میفرماین استاد. و البته هر کدوم از همین گروه ها، چه فدایی ها، چه توده ای ها، چه هر گروه دیگری، جای صحبت مستقل در بالش داره. این توده ای ها که میفرمایید تا اونجایی که من اون موقع که در زمان تأسیسش نبودم، بعد هم بچه بودم، ولی به هر حال اون چه که در تاریخ ما میخونیم دربارشون و از دیگران میشنویم، در یک مقطعی که حزب توده تشکیل شده بود و برای چند سال اولیه فعالیتش به خصوص تبدیل به حزب روشنفکران ایران شده بود. یعنی خیلی اون ایدئولوژی، حالا که قرار کمونیسم یا اصلا اسم کمونیسم نمیبردند اونها در اول، و اینها مطرح نبود. در واقع همه روشن فکران ایران جذب اون شده بودند و عضو حزب توده شدن یک جور پوز روشن فکری بود، یعنی من عضو این حزب هستم و فعالیت قانونی هم میکرد. بعد کم کم بود که یک عده از اون انشعاب کردن، اون انشعاب خلیل ملکی رو داریم که جریان راست سوم رو به وجود آوردن و بعد گروه های دیگری ازش جدا شدن. و ولی در ابتدا و برای سالهای زیادی الان شما کسانی که حتی الان نمیتونید تصور بکنید که زمانی توده‌ای بودن، میبینید که در اون موقع برای یک مدتی عضو حزب توده بودن. من نمیدونستم کسانی مثل شاهرخ مسکوب مثلا یا کسان اینطوری نویسنده های بزرگ، متفکرین بزرگ، اینا همه عضو حزب توده بودن و برای مدتی بودن با این حزب.
ولی من نمیدونستم که سیاوش کسرایی هم یک از اونها بوده. البته من شعرهای جنبه که سیاسی داره مثل اینو ندیده بودم. چیزی که از اون معروفه که سرکار از من بهتر میدونی، شعرهای عاشقانه لیریکال پویز فوق العاده زیباست و توی کلاس هم ممکنه یک دفعه بخونیم از شعرهای سیروس سیاوش کسرایی. خیلی
عالی،
خیلی زیباست.
ببینم اینجا تو کتاب خونه یک مجموعه مصاحبه داریم، یعنی اخیراً خریده شد به اسم Oral History of the Iranian Left.
آره
80 ساعت هست،
خیلی با ارزش شد.
اینجا هم کمترشون نویسنده هستن، بیشتر آدم سیاسی هستن.
درسته، بله
آدم سیاسی هستن، ولی بزرگ علمی هست بینشون و چند نفر دیگه که شاید بیارزه دیدن و صحبت اینجا. ولی سوال من این بود که آیا شما متوجه فرقی بین شاعران و استفاده سمبول یا عقیدات چه گواره دیدید با نویسنده های داستان کوتاه و رمان؟ و به خصوص به فکر اون مجموعه داستان من هم چه گواره هستم؟
بله بله، اون به تازگی سالهای اخیر چاپ شده. بله و من حقیقتش به نوعی این فضای سیاسی که اون سالها در ایران بود، موقعی که اتفاقات مربوط به چه گوارا در جریان بود، در اون کتابی که خودم نوشتم، نوعی از نقد بر نوعی از شعر و یه خورده روی شعر اون دوره متمرکز شدم، این سالهای ما قبل جنبش سیاهگل رو در واقع که فدایی ها اعلام وجود کردن، من سالهای مقدماتی میدونم. یعنی در واقع داره وضعیت جامعه ایران میره به سمتی که بعداً به سیاهکل میرسه و جنبش مسلحانه اعلام وجود میکنه. اینها در شاعرها و در شعر من یک گرایش تدریجی میبینم که میرسه در اونجا به اوج خودش و بعد شعر سیاسی و بعضی ها حتی شعر چریکی میگن در اون سالها پیدا میشه. در داستان متاسفانه من نمونه های خیلی برجسته نمی بینم که جزء این کاتگوری بتونم بذارمشون. در داستان ما نویسنده های خوبی داشتیم که ادامه همون گرایش رئالیسم سوسیالیستی زمان حزب توده بودن، مثل احمد محمود مثلا با رمان همسایه ها و رمان های دیگرش، محمود دولت آبادی با بعضی از کارهاش، ساعدی و دیگران، اینها همه میشه گفت که ادامه همون بودن. البته در ساعدی نمایشنامه از کارهای ساعدی، ولی مثلا در ساعدی شما بعضی از کارهاش رو مثل چوب به دستهای ورزیل و بعضی کارها رو میبینید که به نوعی یک تحریک به اعتراض شدیدتر درش دیده میشه، به نوعی تشویق به مبارزه درشون دیده میشه و کمی نزدیک میشه به کارهایی مثل ماهیسی ها کوچولوی صمد بهرنگی که خب ظاهراً برای بچه ها نوشته شده ولی بزرگ ها بیشتر میخوندندش در اون سالها. این نوع نمونه ها رو آره، ولی از نویسنده های مطرح دیگه کار خوبی که من بگم در این کاتگوری میتونم بگنجونم نه، بیشتر مثل اون احمد محمود ادامه سنت رئالیسم سوسیالیستی میبینمشون.
کسی نویسنده هم که باز من گمان میکنم عضو خیلی خوش بزرگ علوی بود، نیست این طورای دکتر؟
بله 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 درست.
بزرگ علوی آمد به شیکاگو و در اینترنشنال هاوس باز یک جلسه درست کردیم، من اون رو معرفی کردم و در حال معرفی خودم خیلی احساساتی شدم و عشق ریختم اون رو و خیلی ازش استقبال شد، خیلی زیبا صحبت کرد. البته این وقتی بود که اینا اونهای گروهی بودن که رفت بودن به آلمان شرقی، بعد که مرزها برداشته شد بین آلمان شرقی و آلمان غربی، بعد مدتی نمیتونستن، ولی کم کم دولت امریکا اجازه داد اینها هم آمدن و دیگه طبیعی نیست اینجا کاری نمیتونستن بکنن. بعد توی کارهای دانشگاهی و چند کتاب هم نوشته، دستور زبان فارسی و کتابهای دیگه، خیلی زیباست و خیلی ارزشمنده
برست.
او هم از این گروه
درست کامل اون جزء گروه 53 نفر بود در واقع که ما قبل تشکیل حزب توده در واقع با ارانی همکاری داشتن و بله درست.
یک شخصیت دیگر خیلی مهمیه جلال آقای مره و آیا کنجکاوم اگه او هیچ ارتباطی با این گروه ها، یعنی میدونم که از وجه ادبیات خیلی چیز خیلی از سبک سوشال ریالیسم می نوشت، اما
آل احمد در واقع به لحاظ فکری بیشتر به خلیل ملکی بعداً نزدیک شد. میدونید آل احمد از یه خانواده مذهبی بیرون آمد، یعنی پدرش ملا بود مثلا، بعد خودش برای یک مدتی توده‌ای شد، رفت کمونیست شد، جزء حزب توده بود، بعد با خلیل ملکی و چند نفر دیگه از حزب توده انشعاب کردن و به طرف راه حل جهان سومی و چین در واقع رفتن، یعنی از شوروی فاصله گرفتن، شوروی رو قبول نداشتن، با روسیه مخالف بودن، ولی معتقد بودن به جنبش جهان سوم، جنبش کشورهای مستقل که چین هم جزء اونها بود. بنابراین یک چیزی از گرایش سوسیالیستی در آل احمد باقی بود، ولی مثلا به جنبش چپ اروپا نزدیک بود. سارت رو میشناخت، فانون رو میشناخت، اینطور نویسنده هایی رو که در غرب بودن میشناخت و قبول داشت کارهای اونها رو، ام اس ازر و دیگران، یعنی با مجموعه این جنبش ها و تفکرها آشنا بود و اونها رو میپذیرفت. ولی مشخصا چیزی درباره کارهای پارتیزانی از نوع چه گوارا اینها من به خاطر ندارم الان چیزی گفته باشم.
جلال هم در امریکا آمد.
آره.
جلال آل احمد و خانومش که اسم خانومش چی هست؟
سیمین دانشمند.
سیمین دانشمند. سیمین اینها آمدن. من وقت در دانشگاه هاروارد بودم. سالی بود که من هاروارد بنده رو دعوت کرده بود اونجا درس میدادم. بعد یک روزی که رفت بودم سر کلاس، رفت بودم مثلا نهار برای کلاس، آمده که همسر من اونجا با هم نهار بخوریم، دیدم یه خانومی اونجا نشسته و سر میز و داره با هم حرف میزنن، این خانم جلال آل احمد، و خیلی با محبت و پرسی با هم دیگه صحبت کردیم و اول که من شروع کردم گفت آه شما فارسی حرف میزنید، از کجا یاد گرفتید؟ اشتر کرده بود من امریکایی هستم. و بعد اون رو بردیم خونه، دعوتش کردیم اینها. ولی حالا اینها همین زن و مرد، یعنی جلال آل احمد و همسرش، نامه هایی به هم دیگه نوشتن که در چهار جلد اینا تازگی چاپ شده و اینا رو ما که در کتابخانه دانشگاه داریم. من این رو خوندم تمامش رو، دیدم خیلی بی‌انصافی کردن نسبت به خیلی ها. از جمله من اینجا که خب کلاس درس هست اشکالی نداره، از جمله به بهایی ها خیلی حمله کردن، از جمله به شخص من خیلی حمله کردن. جلال به همسرش می نویسه که من میخواستم، جلال می نویسم، من میخواستم برم به امریکا و شنیدم که اونجا کسی هست فلانی، من یعنی بنده رو گفته، در دانشگاه هاروارد درس بده. خب نوشته دانشگاه هاروارد جای اونهاست، جای ما نیست.
بله
از این خیلی از این، مخصوصا خانمش وقتی که فهمید نه من ایرانیم، ما رو دعوت کردیم در کمبریج که بودیم، یک شب شام بردیم خونه ما، خیلی هم بهش خوب کردیم، کار کردیم. بعد نوشته بود که برای اینا همه جایدان هاروارد برای اینجور آدم هاست، یعنی ما ها امثال ما نیست، به ما نمیدن، ما باید بریم همین در کشور خودمون بدبخت بمونیم.
بعد این بی‌انصافی دیگه و خب متاسفانه دیدگاه نادرستی هست که خیلی از ایرانی ها دارن و متاسفانه کمتر در ایران مجال این بود که روی این چیزها بحث و کار بشه، که یک شایعه ای از طرف آخوندها مثلا پخش میشد درباره یک گروه مذهبی، یک گرایش مذهبی، دیگران هم نه کتابی بود، نه راه تماسی بود، نه امکان ابراز و دفاع علنی از طرف کسی بود، ناچار باید میپذیرفتن و این جا میافتاد متاسفانه.
جلالی آدم بسیار تند خوب و کتک میزد، حتی استادش رو، یک استاد معروف فلسفه داشتیم در ایران، مثلا اسم رو یادم نمیاد ولی واقعا فیلسوف بود، نه که فقط درس فلسفه میداد. و ضمن تمایلات شبشمی اینها با هم توی با اتومبیل جلال آل احمد و زنش و یک نفر دیگه از شمال از شمیران میومدن به تهران. شمیران از تهران در حدود مثلا 15 کیلومتر یک جاده ایست که خیلی زیباست و درختی ها، از اونجا داشتن میامدن. در بین راه این آقا، این که فریدنی اسمش بود، فریدنی بود، یک چیز درباره مسئله فلسفی میگه که جلال خوشش نمیاد. اتومبیل رو نگه میدارن، استاد رو از اتومبیل بیرون میکشه، توی اونجا حسابی کتکش میزنن. جلال اون رو کتک میزنه، بعد سوار میشن اون بدبخت رو میگذارن اونجا توی بیابان. این جلال بود، خیلی جلال نداشت.
سوالی زارم کسی نداره.
من یه خاطره کوچیک دیگر مرز میکنم.
خواهش میکنم.
من پیش از اینکه بیام با اروپا، من به شدت مریض شدم، خیلی سخت مریض، دم مرگ بودم. دکتر اومد و چند آقای اون سال اپیدمی چیز بود، تایفوید اینجا را حسبه و بیماری دیگه هم تو هم شده. بعد هرچی دکتر میاد، بعد گفتم با این دکتر کشاورز بیاییم. خونه دکتر کشاورز که از رؤسای حزب توده بود، به خانه ما خیلی نزدیک بود. رفتن سراغش و گفتن پاسبان جلوی خونش گذاشتن، بچهش هم مرد. پسر دکتر کشاورز هم همین بیماری رو گرفت و مرد، چون فکر جلو رو خونه رو گرفته بودن که اگر پدر آمد که به بچه بدبختش سگی بکنه که نمیره، خودش طبیب بود، بگیرنش. در نتیجه اون مرد ولی من زنده بودم.
انشاءالله زنده باشید استاد. خوشحالیم. خب خیلی متشکرم.
خیلی ممنون.